مهمان برنامه رو سرکار خانم دکتر مریم فرضی هستن، ایشون روانشناس هستن که در خدمتشون هستیم و توصیه هایشون رو در این رابطه میشنویم.
با نام و یاد خدا، من هم سلام دارم خدمت شما دکتر جوان و همینطور همه عزیزان شنونده این برنامه.
خب خانم دکتر، با توجه به نوع کاری که شما دارین، طبیعتاً موضوعات مرتبط با بهداشت روان در خانواده خیلی مهم هست. من خواهشم از شما این هستش که اساساً یه مقدار تعریف کلی بفرمایید از بهداشت روان و نقش این بهداشت روان در خانواده رو یه مقدار باز کنید که ما بدونیم که اساسا این بهداشت روان چه تأثیری داره تو زندگی روزمرمون در خانواده و بعد به بحث سلامت جسمیمون در زندگی میپردازیم.
خواهش میکنم. البته وقتی شما بحث بهداشت روانی رو مطرح میکنید، تمامی ابعاد رو پوشش میده، نه صرفا سلامت جسمانی، در واقع سلامت روان، سلامت جسمی، سلامت اجتماعی. به خاطر اینکه ما در فلسفه رشد در طول عمر این مسئله رو مطرح میکنیم که رشد در تمام عمر ادامه داره و در ابعادی این ادامه صورت میگیره، در ابعاد جسمی، هیجانی، شناختی و اجتماعی. و این از ابتدایی که فرزندی در خانواده متولد میشه و حتی قبل از اون وقتی دو زوج با هم ازدواج میکنن، یک خانم و آقا خودش رو داره نشون میده. یا حتی من برگردم به قبلتر از اون، زمانی که ما در خانواده‌ای زندگی میکنیم، به عنوان فرزند خانواده‌ای داریم زندگی میکنیم، تمامی این ابعاد رو میتونه در بر بگیره. حالا من یه مقدار این بحث رو بازتر بکنم. وقتی میگیم سلامت روان، سلامت اجتماعی، چه آیتم هایی رو تو زیر مجموعه خودش قرار میده؟ طبیعی هست وقتی ما در خانواده خودمون داریم زندگی میکنیم، با این وصف که خانواده اولین و مهمترین بستری هست که ما در اون در حال رشد هستیم، رشد جسمی ما در خانواده داره صورت میگیره، رشد عاطفی، هیجانی، شناختیمون، یعنی در واقع بحث‌های مثل حافظه، تفکر، استدلال، ثبات هیجانی، هوش اجتماعی، اون چیزی که ما تحت عنوان شناخت از خود یاد میکنیم، یعنی هوش درون فردی، هوش بین فردی، اینکه من چقدر از خودم شناخت پیدا کردم، چقدر در خودم احساس هویت میکنم، و بعد در اجتماع با توجه به شناختی که از خودم دارم چقدر میتونم دیگران رو درک بکنم، یعنی روی اونها شناخت داشته باشم، چقدر با اونها تعامل پیدا بکنم. اینها همه برمیگرده به سلامت روان من در خانواده. خیلی از عزیزان شاید فکر کنن سلامت روان و سلامت اجتماعی یک مفهوم هستش که به دو شکل مطرح میشه. میخوام اینجا خدمتشون عرض بکنم که دو مفهوم متفاوتیه که ارتباط نزدیکی با هم داره. یعنی وقتی شما دارای سلامت روان هستید، سلامت اجتماعی هم به همراهش میاد. چرا؟ چون ابتدا شما باید یک سازگاری و تلفیق درون شخصی پیدا بکنید، خودتون رو به عنوان عضوی از جامعه بپذیرید که بتونید با اعضای دیگر و در دنیایی که باهاش ارتباط دارید برقرار میکنه زندگی میکنید، بتونید این ارتباط خوب رو برقرار بکنید، این تعامل خوب رو برقرار بکنید، چیزی که میتونیم از اون تحت عنوان رفاه اجتماعی یاد بکنیم. تعریفی که من از سلامت اجتماعی میخوام خدمتتون عرض بکنم، این تعریف در سال 1948 توسط سازمان بهداشت جهانی جزو تعاریف سلامت قرار گرفت. شاید تا قبل از اون چیزی تحت عنوان سلامت اجتماعی مطرح نمی‌شد، اما امروز روز کنار هم قرار گرفته با توجه به بسیاری از موارد مهم، یعنی درصد موارد اختلال‌هایی رو که ما ممکنه در جامعه ببینیم و هنوز نمی‌دونیم که اونها اختلال هستند یا نیستند، خصوصا اختلال‌های شخصیت، چون این افراد هیچ تمایلی برای مراجعه به کلینیک‌ها و بیمارستان ها و روانشناسی و روانپزشکی ندارن، بنابراین میتونن تحت عنوان اختلال های پنهان ازشون توی جامعه ما یاد بکنیم. خب، که این افراد کنار ما دارن زندگی میکنن، ناسازگاری هایی رو دارن، اما ما نمیدونیم اینها بیمار هستند یا نیستن. چرا؟ چون همه اینها برمیگرده به بحث سلامت روانی که باید در خانواده شکل میگرفته و شکل نگرفته.
با توجه به اینکه شما از اساتید دانشگاه هستید، در این زمینه با دانشجوها صحبت میکنین، اینا رو آموزش میدی که اینا بدن تو سطح جامعه با مردم صحبت کنن، این تعریف ها رو بهشون یاد بدن، تو چه اندازه این آموزش ها موفق بوده که این تعریف ها یه مدلی تو ذهن مردم جا بیفته که اگر یه مدلی اختلالی کوچیکی ایجاد شد خیلی نگران نباشن و مراجعه کنن به اون روانشناس، باش صحبت کنن، شاید مثلا مشکلشون برطرف بشه؟
بسیار عالی. خب در بحث تعریف ما میایم تفکیک قائل میشیم بین اون دسته از اختلالهایی که یک زمینه وراثتی و ژنتیکی داره که علایمش کاملا مشخصه، سن بروزش و شیوعش در جمعیت کاملا مشخص هست. اختلال‌هایی رو هم ما داریم که میتونه توی فضایی که شما قرار میگیرید بر حسب مسئول مشکلاتی که برای شما ایجاد میشه این اختلال‌ها در شما آرام آرام شروع به بروز بکنه. به لحاظ این که من باز برگردم روی این جمله که هاوزن دون و سلطه رو در بحث رشد مطرح کرد در دنیا، یکی سلطه اولیه یکی سلطه ثانویه. در سلطه اولیه ما معتقد هستیم که میتونیم جهان رو باب میل خودمون تغییر بدیم، یعنی اگر شغلمون رو دوست نداریم میتونیم شغل رو عوض بکنیم. در سلطه ثانویه ما معتقدیم اگر ما نمیتونیم جهان رو تغییر بدیم ولی شیوه نگاه خودمون رو به محیط دور اطرافمون و جهان میتونیم عوض بکنیم. خیلی از ناسازگاری ها و مشکلاتی که میتونه بعدها به شکل اختلال در جامعه بروز بکنه از اینجا نشأت میگیره که این افراد به هیچ وجه حاضر نیستن نگاه خودشون، نگرش خودشون رو نسبت به محیط دور اطرافشون تغییر بدن و متاسفانه یک دید انعطاف ناپذیری نسبت به محیط پیدا میکنن و چون نمیتونن هیچ چیز رو تغییر بدن یا میرن توی لاک دفاعی منزوی میشن از اجتماع و یا متاسفانه شروع میکنن به سرپیچی کردن از مقررات و قوانین و موازین اجتماعی که میتونیم از اون تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد بکنیم، یعنی انحراف از اون چیزی که تحت عنوان هنجارها و ارزش‌ها ما در جامعه لحاظ کردیم.
خب اینجا خانم دکتر باید به کی مراجعه کنن اینا؟ میتونن با اعضای خانواده‌شون مشورت کنن یا نه؟ وقتی که یه بنده کار تخصصی میشه حتما باید با یه روانشناس مشورت کنن.
خیلی خوب آقای دکتر جوانی سوال رو مطرح کردید. من می‌خوام بگم ابتدا باید از خانواده‌های این عزیزان شروع بکنیم، چون گاهی با خانواده‌های ما مواجه هستیم که خود خانواده اعتقادی نداره که فرزندش، همسرش دچار بیماری یا مشکل هست یا آرام آرام داره به یک بیماری گرایش پیدا میکنه. این فرد ناسازگاره با افراد، نمیتونه بسازه توی اجتماع، با محیط خودش مشکل داره. به همین لحاظ ممکن هستش که شغل‌های متعددی رو تجربه بکنه اما رو یک شغل ثابت قرار نگیره. به کسی متعهد نیست، مرتب میناله، از زمین و زمان مشکل داره. همه قوانین رو برای خودش دست و پاگیر میدونه. اصلا به یه نوعی دوست داره عدول کنه، سرپیچی کنه از قوانین. اما خانواده هنوز اعتقادی به این نداره که این عزیز ممکن هستش که در آستانه نشون دادن یک سری علایم بیماری از خودش باشه. در واقع این اعتقاد رو دارن که نه، تو جامعه‌ای که داره زندگی میکنه جامعه بسیار مشکل دار هست و اون عزیز من در صحت و سلامت کامل داره به سر میبره. من میخوام اینجا بگم که ابتدا خانواده ها شروع کنیم یک فرهنگ سازی، یک آموزش که اگر این علایم رو هم شما دیدید با وصف اینکه این اختلال زمینه ژنتیکی در خانواده شما نداره، چقدر خوب هست که ابتدا به یک روانشناس شما مراجعه بکنین و در صورتی که روانشناس تشخیص بده که این فرد صاحب مشکلی هست که ابتدای امر باید با دارو درمانی درمان بشه، به سرعت به یک روانپزشک ارجاع میده این عزیز رو.
مشکلات روزمره که تو زندگی هست، افراد درگیر یک سری مسائلی میشن که طبیعتاً اون خودش تنش رو زیاد میکنه، ولی خانواده ها فکر میکنن اون طبیعیه، یعنی اون فرد باید مثلا اون مراحل زندگیش رو با طی کنه، داره مثلا برای کارش درگیری کاریش حالا با طی کنه، بعد میخوره مثلا حالا به مشکلات میخوره، هی برمیگرده دوباره میره مثلا سراغ یه کار دیگه، بعد همین چیزی که شما فرمودین پیش میاد. خب اون خانواده طبیعتاً در ابتدا نمیتونه تشخیص بده که وضعیت به چه صورتی شد، وضعیت کلی رو بفهمه، ولی خیلی به نظر شما میتونه مشاوره خوبی بده تو این زمینه، حتی مشاوره بده که این باید مراجعه کنه مثلا به روانشناس.
بله ممکن هست نتونن، چرا؟ چون تعریفی از هر واژه و هر موضوعی رو در دست ندارن. ما برای هر موضوع یک تعریف ارائه میکنیم که افراد بدونن تو این تعریف فرد در واقع متعادل هست و اگر از این تعریف ما خارج بشه میتونه دو حد افراط و تفریط مسئله رو در بر بگیره. برای اینکه فرد دچار تنش بشه ما یک حد تنش و یک حد استراب رو طبیعی میدونیم، چرا؟ معتقد هستیم اگر فرد این حد از استراب رو نداشته باشه عملا مسئولیت پذیری ازش دور میشه، انگیزه پیشرفت رو از دست میده. ما معتقد هستیم فرد باید با یه حد استراب حرکت بکنه، چرا؟ چون میتونه باب موفقیت رو در زندگیش ایجاد بکنه. اما اگر این استراب از حد معمول خودش فراتر بره و حالت بیمارگون بگیره، دیگه ما نمیتونیم بگیم این تنش عادی هست.
علائمش رو میشه بفهمید همینجا؟
بله حتما. ما زمانی واژه اختلال و بیماری رو اطلاق میکنیم که در کارکردهای عادی و روزانه فرد مشکل ایجاد بشه، اما از کارکرد شغلی، اجتماعی، تحصیلی و کارکرد خانوادگی یا زناشویی فرد مشکل ایجاد بشه. یعنی عملا شما میبینید که فرد نمیتونه دیگه سر کارش بره، اصلا انگیزه کامل رو برای اینکه بخواد بره سر کار از دست داده. شاید ساعت بیشتری رو دوست داره توی خونه سپری کنه. تو خونه هم کار مفیدی اصلا انجام نمیده. این میتونه یکی از اون علائم باشه که دیگه من فکر میکنم خانواده ها با توجه به پیشرفتی که در دنیای امروز ما داریم، اطلاع رسانی هایی که در رسانه های جمعی مثل رادیو و تلویزیون داره انجام میشه یا حتی از طریق اینترنت ما آگاهی هایی رو داریم دریافت میکنیم، بدونن که کدوم میتونه از اون حالت نرمال خودش خارج بشه. ما وقتی میگیم استراب، 10% استراب میتونه معمول باشه، اما اگر 90% شما استراب داشته باشید، یعنی دلشوره ها و دلنگرانی هایی رو دارید که برای هیچ کدومش یک دلیل منطقی و دلیل مشخص نمیتونید پیدا بکنید و این استراب اجازه نمیده شما از خونه خارج بشید، یا وقتی تو محیط کارتون هستید ممکن است دوست داشته باشید که زود از محیط کار خارج بشید و خودتون رو به خونه برسونید و این در کارکرد شغلی شما مشکل داره ایجاد میکنه. سرپرست شما، رئیس شما چقدر میتونه این وضعیت رو تحمل بکنه؟ به هر حال دیر یا زود شما از کار اخراج میشین، موقعیت شغلیتون رو از دست میدید و خب همه اینها وقتی کنار هم جمع میشه آرام آرام زمینه افسردگی رو برای فرد ایجاد میکنه، چون از همه جا پس زده شده، حالت انزوا به خودش میگیره. حالا همه اینها رو داشته باشیم، بگذاریم از اون دست از اختلال های شخصیتی که خب کاملا ما میتونیم اون رو پیدا بکنیم، اما عزیزان شاید اون اطلاعات و آگاهی هایی رو نداشته باشن. شاید مثلا من به شما یک نمونه رو بر فرض مثال بتونم بگم در زمینه اختلال شخصیت پارانویا یا همون بدبینی و سوء ظن شدیدی که میتونه در فرد وجود داشته باشه. خیلی از عزیزان این رو میتونن با واژه غیرت یک جا قرار میدن، اصلا یک جا قرار میدن، مترادف هم قرار میدن،
پوششش میدن که مثلا تعریف میکنن که اون
اگه شوهر من این کارو میکنه منو خیلی دوست داره، میدونم از روی دوست داشتن داره این کارو میکنه و حساسیت بیش از اندازه به من داره، در حالی که ما برای این حساسیت یک حد تعیین میکنیم، یک اندازه مشخص میکنیم، آیتم هایی رو لحاظ میکنیم که اگر فرد تو این فضا قرار بگیره حتما تشخیص داره میگیره. اما خب متاسفانه این فرد در اجتماع داره زندگی میکنه، این اختلال رو به خودش یدک میکشه، حتی ممکنه در ابتدای شروع باشه، یعنی بیماری رو آرام آرام داره در خودش نشون میده، کسی متوجه نمیشه، این فرد حرکت میکنه، ارتباطات رو محدود میکنه، خانواده رو اذیت میکنه، خودش رو هم اذیت میکنه بدون اینکه متوجه بشه، و در اون صورت ما مواجه میشیم با یه خانواده‌ای که آرام آرام به سمت آشفتگی دارن حرکت میکنن، یک خانواده نابسامانی که شاید به مرز طلاق هم برسن.
خانم دکتر میفرمودید در ارتباط با بهداشت روان همین توصیه که شما داشتید و مشکلاتی که ممکنه به حال در حیطه کاری یا مواردی پیش بیاد، اینا تأثیر از محیط بیشتر عاملشه یا زمینه‌های ژنتیکی ممکنه اینطور باشه که فرد راهکاری رو برای خودش بگیره که منجر به این بشه که استرابش هی زیاد بشه؟
اگر در واقع بیماری ژنتیکی باشه، عوامل میتونه زمینه ساز بروز بیماری باشه، ولی اگر نه، ژنتیکی نباشه، بر حسب محیط داره شکل میگیره، بازم فرق نمیکنه، محیط به عنوان یک عامل و سبب ساز داره در فرد این بیماری رو شکل میده. شما میگی تنش، میگید خشم، میگید عصبانیت، میگید پرخاشگری، اما چی میشه که یهو همین پرخاشگری منجر میشه به یک اتفاقی که عواقب جبران ناپذیری رو ایجاد میکنه، یعنی ناگهان تبدیل میشه به یک جنون آنی. آیا ما نمیتونیم این رو متوجه بشیم؟ عزیزی که در اداره مشغول به کار هست و برای هر چیزی به سرعت خشمگین میشه، عصبانی میشه و هنوز مهارت کنترل این عصبانیت رو یاد نگرفته. ما میگیم مهارت‌های زندگی دکتر. مهارت‌های زندگی یکی از آیتم هاش مهارت کنترل و مهار احساسات و هیجاناتمون هست، چیزی که از اون تحت عنوان خیشتنداری یاد میکنیم. وقتی میگیم که رفتارهایی رو شامل میشه که هدایتش در اختیار خود من هست بدون اینکه نیاز به دخالت شخص ثالثی داشته باشه، میگم تنها چیزی رو که من میتونم در کنترل خودم داشته باشم و تغییر بدم خودم هستم نه دیگران. اما شما این افراد رو میبینید که از صبح بلند میشن، همه دوستان دور و اطراف و آشنایان و غریبه رو میخوان اصلاح بکنن و برای این اصلاح کردن انرژی مضاعفی رو میگذارن، متوجه نیستن که انرژی روانی زیادی رو دارن از خودشون میگیرن و خودشون دارن تحلیل میرن و در آستانه بروز یک بیماری دارن قرار میگیرن. حالا این بیماری میتونه هم جسمی باشه و هم روحی و روانی باشه که طبیعتاً هر دو با هم در تعامل هستن. شما وقتی درگیر یک بیماری جسمی میشید، آرام آرام روحیتون رو از دست میدید و وقتی از لحاظ روحی دچار مشکل باشید به جسمتون اهمیت نخواهید داد.
بله، خب این توصیه که شما میفرمایید، بنابراین افراد باید یه مقدار کنترل کنن، خیلی جدی نگیرن، همون بحثی که خیلی جدی نگیرید حالا همه چی رو.
این رو هم خدمتتون عرض بکنم که طبیعتاً ما با استرس‌های در جامعه روبرو میشیم که هیچ راهی برای از بین بردن اونها نداریم. من میخوام خدمت شنونده ها این رو بگم که به هر حال بخوایم یا نخوایم بعضی از مسائل برای ما تحت عنوان مسائل عمده و اصلی و بعضی از مسائل فرعی و پیش پا افتاده هست. چقدر خوبه برای اون دسته از مسائل فرعی و پیش پا افتاده استرسمون رو در کنترلمون داشته باشیم، چرا که باید بپذیریم که مواردی هست که به هر حال استرسی رو به ما وارد میکنه و ما نمیتونیم اون رو از بین ببریم، ما فقط میتونیم از کنار اون بگذریم و این از کنار گذاشتن یعنی میتونیم شیوه نگرشمون رو نسبت به اون عوض بکنیم. این زمانی امکان پذیره که من به خودشناسی رسیدم و بر اساس اون میتونم ارتباط با دور اطرافم برقرار کنم، یعنی همون هوش اجتماعی.
خب اون قسمتی که شما فرمودید که خیلی مثلا درگیر افراد مختلف میشن، سعی میکنن که مشکلات دیگران رو هی برطرف کنن خودشون و خالی از اون توانمندی‌های شناخت خودشون میشن، قسمت چجوری باید برطرف کنن؟ یعنی هم گفتم یعنی باید خیلی حالا جدی نگیرن کارهایی که مثلا اتفاقاتی که دو اطرافشون میفته یا نه باید مثلا یه راهکار دیگه بغل بشه.
بسیار عالی. اصولا ما میگیم یکی از راههای کاهش استراب اینه که گاهی مسائل رو به شوخی بگیریم، خیلی باهاش جدی برخورد نکنیم، گاهی میتونیم مثلا حواسمون از موضوع پرت کنیم. اینا دوتا مکانیزمی هست که در خیلی از موارد میتونه به کمکمون بیاد. این دسته از افراد این عزیزان عادت کردن از صبح که بلند میشن اگر یه برخورد بد از راننده تاکسی میبینن، چرا این برخورد رو با من کرد؟ اون چه حقی داشت با من اینجوری صحبت بکنه؟ اگر این مقدار مبلغ رو بالاتر بگیره، چه حقی داشت این کارو بکنه؟ اون در واقع شعور من رو دست کم گرفت. توی محیط کار از آبدارچی شرکت رو لحاظ بکنین تا سلسله مراتب که میرسه به رئیس یک اداره، از دست همه شاکی هستن، از دست همه مینالن چرا با من اینجوری
رفتار کردی؟ اینجا سوال بود.
خواهش می‌کنم.
از دست همه شاکی هستن، خب احتمالاً اون شکایت واقعی ممکنه باشه، ولی اظهارش و درگیری ذهنیش بیمورده.
ببینید شکایت ممکنه درست باشه، ممکنه واقعا اون فرد با شما برخورد درستی نکرده، اما من میخوام ببینم اگه اینقدر خودم رو اذیت کنم بگم چرا 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 چرا،
ما یاد گرفتیم چرا زیاده الان.
بله ما یاد گرفتیم به جای چرا با چگونگی حرکت بکنیم. چرا تا دلتون بخواد تو زندگی وجود داره، اما آیا تا حال سعی کردیم چگونگیش رو هم پیدا کنیم؟ طبیعتاً بر این راه حل وجود داره. من از دست اون عزیز ناراحتم، با من بد برخورد کرده، عزت نفس من رو لگدمال کرده، دچار خدشه کرده، من یک فرصتی پیدا میکنم، مهارتش رو یاد میگیرم که باهاش چجوری صحبت بکنم و این اعتراض خودم، شکوایه خودم رو بهش انتقال بدم، بگم که من از دست شما ناراحت شدم، اگرچه شما دلیلی برای این رفتارت داشتی که ممکنه برای من اون دلیل قانع کنند نبوده باشه، من نمیتونم در واقع توجیه کنم رفتار شما رو. ببینید اینها همه راه حل هایی هست که ما میتونیم از اون راه حل ها استفاده کنیم، مهارت هاش رو کسب کنیم، مهارت تفکر انتقادی، مهارت حل مسئله رو یاد بگیریم. اینا همه آیتم های مهارت های زندگی هست که شاید به لحاظ این که از ابتدا که در خانواده خودمون رشد کردیم، پدر مادر عزیزمون، والدینمون یاد ندادن و ما بناگاه با یک بستر اجتماعی بزرگتر که همون جامعه بوده روبرو شدیم و وقتی قرار گرفتیم برای که محیط بزرگتر، حالا نمیدونیم که برای حل مسائلمون از چه شیوه هایی بایستی استفاده کنیم و چون نمیدونیم خودمون رو اذیت میکنیم، اینها رو در ذهنمون بزرگ میکنیم، یعنی بزرگ نمایی داریم. و افسردگی مگه از کجا ایجاد میشه؟ زمانی که شما از کاه کوه میسازید، یعنی زمانی که مسائل بی اهمیت رو انقدر بهش اهمیت میدید که این آرام آرام باعث انزوا طلبی شما میشه. وقتی فکر میبینید که نمیتونید با هیچ کدوم از افراد جامعه خودتون کنار بیاید، به تب گوشه عزلت رو برای خودتون انتخاب میکنید.
بله خب این موضوع الان پیچیده است، یه مده ادامه داره بحث.
البته خیلی از مسائل هست دکتر، مسائل عزت نفس افراد هستش، مسائل استقلالی هست که ما براشون لحاظ میکنیم، اینکه اصلا از داخل خانواده بچه‌ها چه مدلی باید رشد بکنن تا به یک جامعه‌ای برسن که حداقل اگر نتونیم بگیم سلامت روان، بگیم یک بچه بهنجار رو ما تحویل جامعه دادیم که اون خودش میتونه حرکت کنه و خودش رو به سلامت روان برسونه و بر حسب سلامت روانش هر عضوی که در جامعه قرار میگیره اگر با همین سلامت روان وارد بشه، یک جامعه سالم رو هم ما میتونیم داشته باشیم.
خب این افرادی که به هر حال شما زیر دست شما تعلیم میبینن تو دانشگاه، اینا رو شما این آموزش ها رو بهشون میدین که اینا یه نوعی ارتباط برقرار کنن، بتونن اگر جامعه نیومد سراغشون خودشون سراغ جامعه برن این مشکلاتشون برطرف کنن. خب اینا اگه این کارو بکنن، باز این داستانه پیش نمیاد که خودشون دچار استراب بشن.
چرا؟ ببینید من استاد وقتی وارد دانشگاه میشم، من هم خیلی از موارد رو میبینم که شاید توی ذهنم دوست داشتم خیلی بهتر از این باشه، اما وقتی میرم سر کلاس درسم به شاگردم یاد میدم، به دانشجوی خودم یاد میدم، میگم ببین عزیز دلم، منم که میام اینجا ممکن هست از نوع برخورده ایکس، آقای ایکس، خانم ایگرگ، اصلا آقای ایگرگ خانم ایکس خوشم نیاد، یا از این که در واقع این کلاس رو به من دادن، از این که این تایم رو به من دادن، از این که ماژیک نو به من ندادن. من میخوام از مسئله خیلی کوچیک و بی اهمیت شروع بکنم، ناراحت بشم و بابت تک تک اینها پرخاش بکنم و خودم رو محق بدونم. اما یاد بگیریم منعطف باشیم در محیط و همیشه به این نگاه بکنیم که من اگر تو این محیط قرار گرفتم برای چی قرار گرفتم؟ آیا صرف این که یک دستگاه آب سرد کنش در اختیار من نیست، یا حالا یک لیوان یک بار مصرف کنارش نیست، من اینقدر باید ذهنم رو درگیر بکنم که از اون مطلب اصلی و رسالت، اون هدفی که به خاطرش وارد این دانشگاه شدم، خودم رو دور بکنم؟ یعنی مرتب من گله و شکایت به استاد که استاد این چه وضعیتی هستش، لیوان یک بار مصرف کنار دستگاه آب سرد کن نیست، برنامه ریزی وجود نداره، هماهنگی وجود نداره. خب من تا کی و تا چه زمانی میخوام از این مسائل صحبت کنم؟ آیا براش میتونیم محدودیتی لحاظ بکنیم؟ تا پایان عمرمون میخوایم بشینیم بگیم اینجا هماهنگی نبود، اونجا این مشکل بود، اینجا این برخورد بود، اینجا کم و کاستی بود؟ تا کی؟ مگه نه اینکه من به عنوان یک دانشجو زحمت کشیدم، درس خوندم، زمان گذاشتم که وارد دانشگاه بشم، من به دنبال چه هدفی وارد این فضا شدم؟ مگه نه اینکه من به دنبال کسب علم اومدم؟ خب استاد من که روبروم هست، اون که داره علمش رو در اختیار من میذاره، پس از حضور اون استفاده بکنم. من با این دید میرم توی این فضا و به شاگردای خودم هم این رو آموزش میدم که اگر یک مقدار منعطف‌تر باشیم، ما نگرش خودمون رو به محیطمون تغییر دادیم، بنابراین فضا رو برای خودمون دوست داشتنی میکنیم، یه سری از اون مواردی که میتونه استرس زا باشه رو نمیبینیم، پس تو مسیر اصلیمون قدم برمیداریم. این همون نگرش مثبت و خوشبینانه است دکتر، که در واقع میتونه روی دستگاه ایمنی بدن ما خیلی خوب
اینا تو بحث علمی خیلی مهمی هست، این نسبتی که شما فرمودین که تاثیر روی سیستم ایمنی و عوامل استرس زا، پروتئینایی که تولید میشن، مشکلات ایجاد میکنن و بعد تو سیستم قلب و عروق تاثیر میذارن و در نهایت طول عمر رو کاهش میدن. این و اون کلاهایی که بحث اون تو کروموزوم، یک کلاهایی که از روی کروموزوم که بحث عمر آدمه، اگه اون کلاهایی کوچیک‌تر بشه، مکانیزم اثر اون کروموزوم تحت تاثیر قرار می، گفته شده که خیلی از این استرس ها اون رو کوچک میکنن. تحقیقاتی که اخیراً به دست اومده، خب طبیعتاً این چیزی که شما میفهمید، یعنی شما راهکاری دارین میگین که اون تغییرات نشه.
بله، من میخوام به عزیزان بگم که اگر ما بتونیم این دیدگاه رو تغییر بدیم، یعنی همون سلطه ثانویه در رشد رو در خودمون واقعاً پرورش بدیم و ارتقا بدیم، داریم به سیستم ایمنی بدنمون کمک مفیدی میکنیم. عملاً من دارم به خودم القا میکنم، دارم تلقین میکنم، تلقین مثبت میکنم. تلقین مثبت یکی از عوامل مؤثر روی ادراک من هست. هر دو اینها میاد روی سیستم ایمنی بدن فعالیت میکنه و من رو در برابر بیماری ها مقاوم میکنه، در برابر بیماری های جسمی و روحی و روانی.
خیلی ممنون خانم دکتر، اجازه بدید برگردیم اتاق فرمان، دوباره در خدمتتون هستیم. خب شنونده های عزیز، برنامه پایگاه تندرستی رو میشنوید با موضوع تاثیر بهداشت روان در خانواده. در خدمت خانم دکتر فرضی هستیم، روانشناس. ایشون هم توصیه‌ای داشته در این ارتباط و بعد ادامه بحث رو هم با ایشون خواهیم داشت. خانم دکتر، راجع به تلقین مثبت فرمودین، این تلقین مثبت حالا راهکارهای مختلف رو حتما ارائه میدین، تو همه جا میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی تاثیر مثبت داشته باشه؟
بله،
یعنی همیشه تلقین مثبت تاثیر مثبت داره؟
ببینید، تلقین مثبت،
امیدوارم این جواب مثبت باشه.
خواهش میکنم. ببینید، زمانی که شما به خودشناسی رسیدید، توانمندی هاتون رو باور دارید، یعنی بحث اعتماد به نفس، میدونید که میتونید در واقع در گروه هایی قرار بگیرید، تعلق داشته باشین به گروه هایی و دوستشون داشته باشید و اونها هم شما رو دوست داشته باشن، شما گام های موفقیت رو دارید برمیدارید. تلقین مبنی بر این که شما شناخت از تمامی موارد داشته باشین و منفی فکر نکنید. این القاعات مثبتی هست که شما به خودتون میکنید. من نمیخوام بگم که فرزند یه خانم قد کوتاهی مرتب به خودش تلقین کنه که من بسکتبالیست میشم، من بسکتبالیست میشم، من میدونم بسکتبالیست خوبی میشم. میخوام از یه سری از محدودیت‌های وجودی خودمون آگاه باشیم، یعنی واقع بینانه عمل کنیم و در اون صورت زمانی که اون بُعد منفی میخواد به سراغم بیاد، اون نگرش منفی میخواد به سراغم بیاد، و تو اون من حرکت بکنم، من میام تلقین مثبت به خودم میکنم، میگم نه این درست میشه، من مطمئن هستم که درست میشه، تو مسیری که دارم حرکت میکنم همه چیز بر وفق مراد من خواهد بود و انرژی که شما به این سمت میفرستید واقعا این اتفاق خواهد افتاد. در اون صورت شما ببینید رو ادراکتون مستقیم دارید کار میکنید. چرا؟ چون ادراک شما نحوه تفسیر شما نسبت به محیط دور اطرافتون هست، یعنی دارین تفکر میکنید.
خب این بحث تغییر مثبت قابل سرایت هست مثل بیماری های عفونی، حالا این جنبه مثبتشه، مثل عطر عودکلونی که توی یه جا پخش میشه.
بله،
مثلا یکی یه آدمی واردی مجموعه میشه تغییر مثبت داره، انتقال بده این حس رو مثلا به دیگرانی که اونجا هستن.
بله، تا به حال براتون پیش اومده که توی جمعی وارد بشین بگین جو خیلی سنگین بود، انرژی بله. منفی رو دریافت کردن؟
بله، خیلی اتفاق افتاد.
خب عکس این هم اتفاق میفته که وقتی شما وارد فضایی میشید بدون اینکه اصلا اون شخص رو بشناسید میگید من یه انرژی مثبتی رو از شما دریافت کردم توی این فضا، و اصلا فضا فضای مثبتی هست، این همون تلقینات مثبتیه که فرد به خودش کرده، یعنی همه جوانب رو داره خوب میبینه. میخوام بهتون بگم خوشبینی که از حدش نگذشته باشه ها، ببینید
نه هم اندازه‌ای که واقعی هست دیگه. بله. میگه شما نباید
بسن
همون بحث افسوژه قدرم، یعنی بازی بسکتبال راه داده، با اون کسی که قدر کوتاه هست میتونه بسکتبالیست خیلی قوی هم بشه، ولی خود قدر رو بلند کردن طبیعتا غیر واقعی.
tebyan.net گنجینه صوتی.